که ما میگیم این فلان چیز قسمت پذیر هست، حکم میکنیم که این قسمت پذیر هست، این خودش یه امر مجردی است.
بله، این یا صادق است یا کاذب.
بله،
اگر صادق بود معلومه خارج قسمت پذیر است، اگر کاذب بود معلومه خارج قسمت پذیر نیست. این حاکی خارج است، خارجشون
خارجی که ما نداریم دیگه. وقتی
چرا دیگه خارج شماست؟ برای اینکه این هیچ ذاتی نداره الا الاراءه و الحکایه. اگر این ایسیاتی ندارد مگر ایرانی
هست، خارج پیش ما از این نظر خارج پیش ما هست. ولی ما عرضم اینه که ما میگیم اونی که میگیم خارج حکم میکنیم خارج پیش ما هست یا خارج چجوری هست قسمت، همه اینها در حالیست که به صلاح این علم رابطه ایست، پولیس بین ما و خارج. یعنی این حکم هایی که میکنیم به وسیله علم، خب علم ما هم که یا حسه یا خیاله یا عقل. وقت در هیچ کدوم از اینا در هر سه مرحله مجردن، یعنی اصلا به طور کلی همون که شما خدمتتون عرض کردم رو این بیان ماده‌ای نخواهیم داشت. یعنی به طور کلی ما رابطمون جز با مجرد چیزی نیست و اگه چیزی غیر مجرد بود ما اصلا دیگه ازش خبر نداریم، هیچ خبر ازش نداریم.
چرا که این صورت علمیه از اون جهت که به نفس ارتباط دارد علم است، و از اون جهت که به خارج رابط دارد وجود ذهن نیست. به حقیقت این کاشف اینجاد است، ما به وسیله این به بند خارج راه داریم. کسی که پا میشد جای به جای حرکت میکنه در سر طبیعت اثر میکنه، دفتش حرکت میده، غذا میخوره، آب میموشه، میخوابه، پا میشه، راه میره، در سر طبیعت ماده کار میکنه. رابط بین او به سر طبیعت همسوار علمی است. دستشو میفهمد و حرکت میده، پاشو میفهمد و حرکت میده، ها کسی اشعار خارجی رو میفهمه و برمیداره. منتها فهمیدن یک ارتباطی با نفس رد میشه علم، یک ارتباطی با خارج رد میشه وجود ذهنی. و حقیقتی برای این صور ذهنی نیست الا الکشف. پس ما از این راه به خارج راه داریم، الا هرگز ذهن به خارج نمیاد، به خارج هم به ذهن نمیاد، چون ذهن ذاتیتش این است، خارج ذاتیتش آن. خارج اگر به ذهن بیاد منقلب خواهد بود، به ذهن اگر به خارج برود منقلب خواهد شد. از آن معانی کلی هرگز به خارج نمیاد، وجودات خارجی هرگز به ذهن نمیاد.
وقت وجودات خارجی رو که ما میابیم باید به علم حضوری بیابیم.
وجودات خارجی به علم حضوری میابیم.
به وقت به علم حضوری چیزی رو یافتیم، چجوری معلوم حضوری ما تقسیم میگیره؟ تقسیم پذیری یا طبیعیه مثلا؟
نه دیگه، وجود وسیع تست و قسمت پذیر نیست، هرگز وجود تقسیم نمی کنه.
پس چی دارم تقسیم میکنم؟ روی اصالت وجود که چی دیگه؟ اونی که تحقق داره، واقعیت داره وجود.
بله، وجود نسبیت ندارد، کمیت است که اثرش وسیله وجود داره باشد. خط اگر موجود نباشد قسمت پذیر نیست، اگر موجود باشد خط رو تقسیم میکنن، نه هستی رو. بله.
ولی ما اینجا داریم بحث می‌کنیم در تجربه علم، معمولاً بحث می‌کنیم روی خود صورت اداری، این صورت اداری تقسیم پذیر است یا تقسیم پذیر نیست. بعد مثلا سوال می‌کنه تقسیم پذیر نیست، سوال می‌کنه که تقریبا نمی‌کنه، بعد می‌گیم علم مجرد است. پس ما باید راجع به وجود اون بحث کنیم، نه به صورت اداری.
تحقیق که چرا ما انجام نمیدیم؟ اگر این هم میدیده این
صورت ادراکی است، پس هم درست
در این که صورت ادراکی است، مثلا درست در این که صورت ادراکی است، این صورت خیالی است، این قابل قسمت هست به دلیل اینکه در خارج تقسیم میشه. افعال که ما نمیتوان تقسیم بکنیم برای که این هستی قسمت پذیر نیست. اعلان خط قابل قسمت هست. ما دیگه دو تا خط نداریم، یه خط. نه، این چون ماده دارد وجود خارجی اثر او رو ظاهر میکنه. این وجود چون وجود مجرد است، اثر ماده و مادی و مبار نیست. خط موجود است، در حقیقت علم موجود است به خط تبع او. این وجود وجود خط نیست، در حقیقت وجود علم است که خط در شعاع علم موجود. اگر این وجود وجود خط بود قسمت پذیر، اما این وجود وجود علمی خط است، نه علمی خط. یعنی علم موجود است، اونجا علم حقیقت است کاشف. ما وسیله علم معلوم را می‌یابیم که خط باشد. این که ما نمی‌توانیم خط ذهنی را تقسیم کنیم برای اینکه وجود پیدا نکرده. خط در خارج موجود است، نه در ذهن. در ذهن علم اونجا علم حقیقتی جز کاشفیت ندارد و کاشف هم مکشوف میخواهد. بنابراین این وجود اون مکشوف را که خط روشن کرده است. اگر خط در ذهن موجود بود بس من بسید.
این وجود مالی خط نیست، پس خواستار این وجود مادی را ظاهر نمی کنه. یعنی این رعی بگیم پس چون خواستار وجود مادی را ظاهر نمی کنه، چون اصلا قضیه صورت خیالی خودم این سخن
درست نیست که چون اگر وجود مال خود همین بود برای خود شرایط داره میشه به نمیشه صورت داره میشه نمیشه خودشان صورت داره که اصلا ما پذیر هست در
خارج این وجود مادی نداره که همون درمه خارج همین حد میده در خارج این وجود خط مال خود خطه این خط از خود داره میشه ولی درمزه این که وقتی نگاه نوعی وجود مال خط نیست اصلا درمه هست چطور یعنی بود که برای بارون استدلالی که این مجرد است. منظورم اینه که شما همینطور
که میگید که آثار چون وجود این نیست، آثار این برای بار نیست، ایران خود شما این سرایت نمید.
نه
چون بسیم قدیر از پس مجرد است. لذا انسان
میگوید علم مجرد است، نه خط مجرد است. ولی شما همین صورت ادراکی دارید
که این صورت ادراکی به وسیله همین وجود موجود است.
این وجود که مال خودش نیست.
بسیار خوب. پس اینجا ما یه وجودی داریم لایق است. شد؟ خط که قسمت پذیر است به شعاره در خارج تقسیم می شود. من میشه این وجود وجود خط وجود علم. تا بحث در این بود که علم مجرد است، نه معلوم. معلوم می تواند در دو نشعه یافت بشود. اگر در نشعه علم یافت شد به طبع علم، اثر مجرد برش کند. اگر در نشعه طبیعت یافت شد، اثر ماده برش کند. این وجودی که ما الان خط موجود و به هیچ وجه هم این قسمت پذیر نیست، پس ما یه وجودی داریم دایم است، میشه مجرد. خوب که در میشیم بیاریم که این وجود وجود علم است، یعنی علم باید موجود است نه خط. علم با این وجود موجود است نه خط. ازا اثر خط رو ندارد، اثر علم موجود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این که علم موجودون بعد از این که علم معاوه، چون فصولی که تنظیم شده بود این بود که علم معاوه علم چیست. در این جهت بین مادی و الهی فرقی نیست که علم حقیقتی است کاشف. من تا کاشفیت مطلق دارد و کاشفیت نسبی هم اون آخر العلم کاشف. امر دوم که در پس دوم بحث شد اینه که العلم حل ها علم موجود است یا نه. به شهادت ادله وجود ذهنی و ادله شناخت و امثال ذلک ثابت شد که العلم موجود. در فصل سوم بحث شده بود که آیا علم که موجود است از جنس ماهیت است و نحوه ماهیت است نظیر مقولات ماهوی یا از جنس وجود است. اگر از جنس ماهیت است باید داخل در یکی از مقولات باشد و اگر نحوه وجود شد منزه از مقولات است. طبق شواهد ثابت شد که او نحوه وجود است نه از جنس ماهیت. مصداقت در هیچ مقوله ای نیست. در فصل چهارم که حالا او نحوه وجود است، نه از سنخه ماهیت، وجودیست مجرد یا وجودیست ماهی، ثابت شد که وجودیست مجرد. اگر علم نحوه وجودیست و وجودیست مجرد، قهرن عالم هم مجرد خواهد بود و معلم هم مجرد خواهد بود. عالم یعنی اون موجودی که، اون نفسی که، یا اون عقلی که، یا اون ذی‌حیاتیه‌ای که دارای این وصف است، حالا یا به اتحاد یا به غیر اتحاد، بالاخره این وصف را دارد. اگر علم حقیقتی شد مجرد، روح انسانی که دارای علم است مجرد خواهد. و اگر علم موجودی است مجرد، موجب علم یا ممکن است یا واجب، یقینا این ممکن خواهد بود، یعنی که هم محدود است و هم از بسیار از چیزها بیخبر است. این یک چیز رو کشف میکنن، معلوم خودش رو کشف میکنن، نمیتواند واجب باشه، پس میشه ممکن. اگر ممکن شو، نیازمند به مبدعی جاییست که مبدعی رو تحقق باشد. اون مبدعی که علم را تحقق میبخشد که موجود این است، حتما مجرد خواهد. پس با تجرد علم هم تجرد روح اثبات میشود که عالم است، هم تجرد فاعلش که معلم است و مفید علم است ثابت میشود. و اگر ثابت شد که علم مجرد است، به در نتیجه روح مجرد خواهد بود، مسئله حیات بعد از مرگ تثبیت می شود، یعنی انسان با مرگ نابود نخواهد شد، زیرا انسان همین نیست که در تالار تشریح خلاصه می شود و بس به چیز دیگر نباشد. یک حقیقت مجردی دارد که حقیقت مجرد محکوم زوال و فنا و دیگر بوری نه نیست. اگر حقیقت مجردی دارد، پس هرگز از بین نمی رود، بنابراین نمی شود. با زوال بدن و رفتن تن این ثابت است. تا دوباره بدن احیا می‌شود و به بدن تعلق بگیرد، در این اسنا هم که نام برزخ نامی می‌شود، اون زنده خواهد و هست. اینه که مرحوم آخون در هم در بحث گجوزینی هم در بحث علم برمان که مسئله علم می‌تواند جریان بعد الموت رو هم حل کند، که انسان بعد الموت هم زنده است. معلم یعنی مفید علم، چون ممکن است، ممکن نیازمند به واجب است، واجب این علم را ایجاد می کند. معلم یعنی مفید علم، یعنی موجود علم که علم میدهد به آدم.
خب چرا ما باید نزوشیم؟
برای این که علم اگر ممکن است علت فاعلی میخواد، اگر علت فاعلی میخواد، علت فاعلی موجود علم است. موجود علم رو میگن معلم، نه مدرس. معلم غیر از ذات اقدس اعلیت و مبادی عالیه به اذن الله کسی دیگه نیست. اونی که علم اعدام کنند، یعنی اون کسی که نور رو ایجاد میکنند، بلا نه تفکر، نه معلم، نه کتاب، نه درس و بحث، هیچ کدام از اینها معلم نیستند. اینا علل اعدادی هم که زمینه رو فراهم کنند تا اون معلم حقیقی، اونی که علم الانسان ما لم یعلم، این نور را و این علم را ایجاد کنند. برای اینکه این امر مجرد به وسیله گفتن و شنیدن پیدا نمی شود، به وسیله خوندن و نوشتن پیدا نمی شود، تا پس این درس رو بس پیدا نمیشه. این زمینه است که آماده بشود برای افاضه منده. منتها یه بحثی در علم مطرح است، چون علم یه ارتباطی با عالم دارد، یه ارتباطی با معلم دارد، یه ارتباطی هم با معلوم. در فصل اول که بین الهی و مادی اختلافی نبود، در فعل جملهش اختلافی نبود، که علم فلجله کاشف است، اما باید رابطه علم با معلوم مشخص بشود که این که میتابد و معلوم روشن میکند حقیقتا معلوم روشن میکند یا درصدی از معلوم رو روشن میکند، گوشی از معلوم رو نشون میده، چجور معلوم نشون میده. اگر رابطه علم با عالم اثبات شد، رابطه علم با معلم نسبت شد، رابطه علم با معلوم هم باید تبیین شود. این چرا؟ فعل جمله معلوم را نشون میدهد، اما گوشی از معلوم را یا تمام حقیقت معلوم را نشون میدهد. ما تا چه اندازه به خارج دار داریم؟ همین ارزش معلومات مطرح است. ما چه اندازه بشر چه اندازه می توان به خارج دار پیدا کنند؟ اصل امکانش بحث است. کی اشتباه میکند، کی اشتباه نمیکند، یا ما چقدر اشتباه میکنیم، چقدر اشتباه نمیکنیم، به کی اشتباه میکنیم، به کی اشتباه نمیکنیم، مطلبی است جدا. اصلا توان علم چند اندازه است؟ کاربرد علم چقدر است؟ علم چقدر میتواند معلوم رو نشون بدهد؟ علم یه روزنه ضعیفی است که گوشی از معلوم رو نشون میدهد برای همیشه و برای همگان، یا نه علم میتواند تمام حقیقت معلوم نشون بدهد منتها گاهی آدم اشتباه میکند؟ اگر علم تمام حقیقت معلوم را نمیتواند نشون بدهد، یک گوشی از گوشای معلوم را میتواند ارائه بدهد، دست ما از حقایق خارجی کوتاه است. چرا؟ برای هر حقیقتی که در خارج موجود است ما گوشی از گوشای او را میدانیم و خودش نمیاد. ولی اگر چون که تمام حقیقت اون شعر را نشون میدهد، ما بالاخره راه به خارج داریم. در اینجا که مسئله ارزش معلومات مطرح است، نحوه کشف حکایت علم مطرح است، مادیین جوری میگویند و الهیین طرز جواب میدن. ما قبل از اینکه به این جوابهای مادی و الهی پردازیم و به اصل سوال پردازیم، به اون سوال اینه که میگویند علم تمام حقیقت شعر رو نشون نمیدن و شأن ذاتی علم کاشفیت نیست، فعل جمله است نه بل جمله. آری گاهی اشیا را نشون میدهد، اگر گاهی اشیا را نشون میدهد و گاهی نشون نمیدهد، پس ذاتی او کشف حکایت نیست. چون اگر ذاتی علم کشف به حکایت میبود به خلاق پذیر نبود، در حالی که ما به همون نسبت که میدانیم علمی هست میدانیم خطا و اشتباهی هست. خود انسان در طول تجاربش اشتباهات فراوانی و دانشمندان یک عصر که عقاید گوناگون دارن یقینا بعضش اشتباه هست بعضش درست. انسان که در دو وقت دو عقیده متضاد دو فکری ناسازگار دارد، بالاخره یکیش اشتباه است. دو دانشمند در یک زمان که دو عقیده ناهماهنگ دارند، یقینا یکیش اشتباه است. و این اختلاف نظرها نشان میدهد که علم ذاتاً کاشف است. و این تحولات در اندیشه خود انسان هم نشان میدهد که علم ذاتاً کاشف است. و این یک سلسله از مسائل کلی که سند اشتباه انسان است. مسائل حسی هم که فراوان است، اونجرا که چشم اشتباه میکنند، اونجرا که لامسه اشتباه میکنند، اونجرا که سایر و قوا اشتباه میکنند کم نیست. ما کوچک و بزرگ میبینیم، بزرگ و کوچک میبینیم، دو تا خط متوازی رو متصل میابیم. در یه محیط باز افقی که بیستیم، این زمین رو بالا میبریم، در دور و آسمان رو پایین میبینیم که به هم بافتن دوختن هم به هم متفرن که میبینیم شور رو تو آب شهسته میبینیم صوری را در آینه های گوناگون میبینیم این هم اشتباهات و این اشتباهات سایر حواس هم کمتر از باصره نیست برای اینکه انسانی که دستش در یه حالت سرد است اگر در یه آب نیم گرم بگذارد احساس حرارت نمی کند ولی دیگری اگر دستش بگذارد احساس حرارت می کند انسان دو انگشتش یه انگشتش که سرما زده است با یه انگشت آبی رو در یه آب که می گذارد دو جور احساس می کند احساس لامسه این چیه نیست که نظیر احساس باسه نباشد او هم اشتباهات فراوان دارد پس این اشتباهات در همه مجاری ادراکی ما هم هست در درون ما هم که اشتباهات فراوان خواهد اگر علم ذاتم کاشف است این تخلف ذاتی برای چی؟ در حالی بسیار موارد نشون نمیدهد واقعه پس اگر علم ذاتن کاشف نیست ما از کجا بفهمیم که این به واقعیت رسیده یا واقع رو نشون میدهد و چی باعث شده که در اون واقع رو نشون داد اگر کاشفیت ذاتی علم نیست چی باعث شده که احیانا بعض موارد نشون میده بعض موارد نشون نمیده از یک کاشفیت ذات بلاخره باید باشه این اشکال ماده این البته از این یه جواب خواهم داد و الهی هم جواب میده الهی مسئول جواب گفتن اینه ما اگر گفتیم ما واقعیت مطلق ثابتی نداریم هر چیزی در هر حدی یه واقعیت خاص دارد ما اگر او رو اونچنان دیدیم واقعیتش همان است واقعیت چوب در آب همان است که ما میبینیم واقعیت ستاره در آسمان دو همان است که میبینیم در شرایط دیگر واقعیت نیاز باشد یه واقعیت ثابت اگر نباشد بس خطایی در کار نیست بس ما هرچی دیدیم واقعیت این شی در اونجا واقعیتش این بود الان این واقعیت تغییر پیدا کرد دید ما هم تغییر پیدا کرد اینکه ما دو جور میبینیم ولی که اون دو جور هست دو جور میشود نه اینکه اون یه واقعیت ثابتی دارد ما گاهی درست میبینیم گاهی نادرست میبینیم این ممکنه اونها اینجور جواب بگن ولی بالاخره ما علمای کلی به ثابتی داریم این که میگوییم ما همیشه واقعیت را در مختلف مقدارش میبینیم یا میگوییم ما واقعیت مطلق نداریم اینا قضایای کلی است این که میگوییم واقعیت ها همش نسبی است ما واقعیت های تلق و رها شده نداریم اینا قضایای کلی و مطلق و ثابت است اگر اینا قضایای کلی و مطلق و ثابت هست پس ما واقعیت های مطلق و حضرت های مطلق داریم ولی ما قبل از این که به این جواب برسیم ببینیم که مرکز اشتباه کجاست اونجا در ما این که میگویم علوم ما از حواس نشأت میگیرد و حواس اشتباهاتش فراوان است پس ما راهی به خارج نداریم آیا این حرف درست است یا نه میگویم من فقط حسن فقط علم تمام علوم و افکار و اندیشه‌های ما از حواس ما ناشی میشه و حواس ما هم چه اشتباهاتش فراوان پس ما چه راهی به خارج داریم اگر حواس روزنه است و غیر از حواس ما روزنه ای نداریم و حواس هم اشتباهاتش فراوان است پس ما اگر یه چیزی رو فهمیدیم از کجا این درست میشه پس این به واقع میرسیم یک جواب کوتاه دارد به یک تحلیل تفصیلی جواب کوتاهش این است که اگر ما به واقعیت نرسیم کجا کجا میفهمیم که فرون امر اشتباه بود؟ اگر ما معتقدیم که بعضی از امور اشتباه هست، معلوم شد به معنی واقعیت رسید که میگیم اون یکی اشتباه. اگر هرچی میفهمیم حقا که همون حرف مادی است، اشتباهی در کار نیست، پس ما خطایی نداریم. اگر نه میفهمیم که بعضی از این ادراکات به صور حسی خطاست، معلومش ثوابشو داریم یا ثوابشو بعد میابیم، میفهمیم قبلی اشتباه. اگر ما به متن واقع پی نبریم، به اون ثواب راه پیدا نکنیم، از کجا میفهمیم اشتباه؟ ما ماهی هایی را در این آب صاف میبینیم، از دور میبینیم، کوچک، بزرگ، متوسط، از کجا میفهمیم این اشتباه؟ اگر آب خیلی زلال بود و این ماهی را ما در آب کوچک دیدیم و بعد در آوردند و با سایر مقیاس ها به اینا فهمیدیم این بزرگ است، میگیم اون اشتباه بود. اگر این دیدمون حق باشه، اگر این هم یک دید است، اون هم یک دید، اون هم یک واقعیت، این هم یک واقعیت، پس همه اینها واقعیت های ثواب و درست هم اونتا این نسبت به او اشتباه است، اون هم نسبت به اشتباه است. این که حالا از آب در آمده بزرگ نشون میده نسبت به او اشتباه است، اون هم نسبت به اشتباه. یک چوب صافی یک مسیر را که با تو آب شکسته میبینی، وقتی در آوردیم مستقیم میبینیم، این که الان مستقیم میبینیم نسبت به اون خطاست، اون هم نسبت به این خطاست. حالا از کجا این ثواب باشد اون خطا؟ اگر گفتیم این ثواب است به اون خطا، پس ما راه داریم به متن واقع. اگر راه داریم به متن واقع، باید بیم حساب بکنیم اونجا که اشتباه میکنیم کی اشتباه میکنه و کی اشتباه میکنه، چی جور شده اشتباه میکنیم.
بخشت ندید این ثواب از این خطاست، بگیم که اولی نسبت به دومی به اصطلاح خطاست، ولی دومی به حقیقت نزدیکتر است. یعنی بازم با به دست گرفتن دومی مثلا بزن این چیز ما حقیقت نایدیم، فقط به حقیقت نزدیکتر شدیم. ممکن یه مشاهده دیگری ما رو به حقیقت نزدیکتر کنه، در طول هم برنج
خیلی خوب. پس این هم یه خطایی است نسبی، چون یه درصد که بالا بره ما علم پیدا نخواهیم کرد، احتمال میره بالا، من علم بنابراین احتمال بامید مثل این در سطح آب هم که هست یقید بالا نزدیک ترکمات بهتر میبینیم. پس ما یه وقت هست میگویم که هرچی میبینیم همان است، یه وقتی میگویم نه یه ثوابی داریم و خطایی داریم. اگر ثوابی داری، اگر خطایی داری، من که ثواب هستم.
این چه اشکالی داره؟ اینطور که اصلا من قصد میدید چوی در آف از یه وضعیت دیگری ما اول راجع به یه نظری میدیم، یعنی به وسیله اطلاعات که از طریق استرنفتی میدیم چوب به من وضعیت داریم. حالا یه مشاهده میاد این رو ابطال میکنه، مشاهده که مثلا چوب از آف اومده بیم، این مشاهده میاد این حکم قبلی من رو که گفتم چوب این طول رو داره ابطال میکنه. بنابراین مشاهده دیگری هم میدم رو داره تصدیق میکنه، ولی من اینجا باز خوشی نمیکنم که حقیقت رو دارم. ممکنه باز مشاهده دیگری پیدا بشه که بیاد این مشاهده من حکم دوگر من رو هم بیاد اقبال بکنه. بنابراین من دارم میگم که دارم بزن که احتمالش هم هست، ما که در طول بکارش این همه مسائل همه قوانین در محله اقبال شدن هستن و فقط دارم اسمان که حقیقت نزید میشه. ما همین هر کنیتون در محله ادراکی ممنون هم بزنیم این حکم رو اولی مشاهده افتا کرد، مشاهده رو بعدی کنید رو بود رو یه مقدار تایید کرد، ممکن است مشاهده ای که داشته باشه رو بود رو افتا کنه، بنابراین این شاید باید مدرین به حد کرد نمیتر میشیم و سخن از این که چی ساده و از معنی مطلب یا که معنی نمیتر.
خب همه این یه امر حقیقی است که ما داره به حقیقت نزدیک میشیم.
در همین حد که این بیشتر تحقیق
ابن نداره، هر کدام نسبت به گذشته به حقیقت نزدیک ترن و ما یه حقیقت مطلقی داریم که به سمتون میگیم این رو کلیست دیگه. خب پس در باره همه این بحث است که این قضیه کجور ما کجور داریم اینه، از این صادق است در حقیقت، در برابرش یه قضایی های کلی هم داریم کاذب در میاد. وقتی که بالاتر آمدیم این بالایی رو با اون پایین ها نمی‌سنجیم، این بالایی رو با قضایای کلی دیگه می‌سنجیم. ما خیلی از قضایای کلی کل و فلان نمی کل و علف با گفتیم که خلاف در آمد، بعد از جا کل و علف با گفتیم که درست در آمد. همشه کلیات ما هم دیجوره، مصلحات ما هم دیجوره، حکمای همگانی و همیشگی ها ما هم دیجور در میاد. بالا ها دو قسم، پایین هم دو قسم. پس معلوم میشه که علم ذات هم کاشف. اگه ذات هم کاشف نیست، اتفاق هم کاشف شد.
نه
پس این که علم بود ذاتن کاشف نیست، این هم که ما قضای کلی داریم. اگه قضای کلی داریم تو خود قضای کلی هم صادق و کاذب در میان، از نمیشه علم ذاتن کاشف. اگه ذاتن کاشف نشد اعتباری بود جردی نمیان و این میشه هم ایدالیسم نیست.
اشکالی نداره،
این
شما
رو به طریق
منطقی
افتادش کنید،
این که به
ایدالیسم رو درمشه به اتفاق منطقی نداریم. طریق منطقی ما باید یه اصلی داشته
باشه
موشه استدلال بکنیم یا نه؟
ما
رو
شما باید پیدا بکنیم،
نداریم دیگه هم
میشه ایدالیسم رو درمشه. این مرسل که مثلا ما قضای کلی رو در نظر میگیریم، خصوصا در رابطه با جنبندی که از علوم میکنیم، اینها رو ما میتونیم بگیم ارتباط با خارج نیستن. اینها
اگه ذاتن کاشف نشد اعتباری بود جلدی نمیاری و این میشه همون ایدالیسم نیست.
اشکالی نداره، این شما رو به طریق منطقی
افتادش کنید،
این که به
ایدالیسم
رو
درمشه
به
اتفاق منطقی نداریم. طریق منطقی ما باید یه اصلی داشته باشه موشه استدلال بکنیم یا نه؟
ما رو شما باید پیدا بکنیم،
نداریم دیگه هم میشه ایدالیسم.
تو این مسئله که مثلا ما قضای کلی رو در نظر میگیریم، خصوصا در رابطه با جنبندی که از علوم میکنیم، اینها رو ما میتونیم بگیم ارتباط با خارج نیستن، اینها رابطه ای هستن که درون انسان در رابطه با اون مشاهداتی که کرده در میابه این مسئله رو. یعنی این قضیه کلی رو کسی معتقد نیست در خارج وجود داره که اینها بیشتر هستن و ما دیدیم که به سمت حقیقت میشه، این رو در درون میابه و صحبت در اینجا در رابطه با ارتباط با خارج نیست. ارتباط با خارج هم به مطرحه که ما این مشاهدات تک تک و جزئی رو در میاریم. اگر این رو در نظر بگیریم خب اون وقت
بالاخره این مشاهدات خارج یک صورت حسی است، از اینجا صورت خیالی برداشت میشود و از همین صورت عقلی برداشت میشود و کلی در بیاد. این چه نیست که این صورت کلی ما به صورت خیالی نرسه، به صورت خیالی به صورت مشاهد نرسه، به صورت مشاهد به خارج رابطه نداشته باشه. بنابراین این سلسله ارتباطات محدوده. حالا پس ما اشتباهاتی که داریم درش تردیدی نیست که بشر اشتباهاتی دارد. اگر اشتباهاتی دارد باید ببینیم که این اشتباه کجاست و چی شد راه پیدا کرده، چی اشتباه میکنه. اینا گفتن که تمام علوم ما از حس ناشی میشود و حواس میشود. جوابی که الهی میدهد میگهد به این که حواس هرگز اشتباه نمیکند، اشتباه رو فکر و عقل دارد نه حواس. حواس در اثر اون نظم طبیعی که دارن در هر حالاتی یک طرز خاص نشون میدن. این چشم دستگاه عکسبرداری، چشم به کارهای فیزیکی چشم، اگر دور و نزدیک رو یه جور عکسبرداری بکنه که یک دستگاه هر جمعه چیست. این اگر چوب بیرون آب را با چوب درون آب را یه جور عکسبرداری کنه که دستگاه هر جمعه نیست. این شبکه دید، این زاویه دید اگر تند شد و اگر وسیع شد و اگر قائمه شد یا کمتر و بیشتر یک جوی خاصی عکسبرداری میکنه. اگر جرم در فاصله طولانی و دور بود یک جور عکسبرداری میکنه، نزدیکتر بود جوری عکسبرداری میکنه. حواس از حکم نمی کنه تا خطا و صواب در بیاد. حواس مفردات داره، عکسبرداری است. و ما اگر امانت این حواس رو حفظ بکنیم، دسترنج این حواس رو حفظ بکنیم و روی همه این پیش بیایی بحث بکنیم، اشتباه نمی کنیم. یه ستاره فاصله چندین میلیون فرسخ در دید انسان کوچک دیده میشه. این عقل و این ذهن که میآید همه این حدود را رها میکند و ستاره این قدر حجم دارد، این عقل از اشتباه کرده نیست. اونی که حس به عقل داد اینه که ستارهی که از انسان بیننده چند میلیون فرسخ فاصله دارد به انسان از راه دور او رو مینگرد، این قدر کوچک دیده میشود. اگر عقل بگوید من ستاره را در این فاصله این حدی میبینم، اشتباه نکرد. اما همه قیود موجود را رها کرده، گفته ستاره این قدری، یا چوبی را که در آب شکسته میبیند منکسر مشاهده میکند، اگر بگوید این چوب را من در آب این چنین میبینم، اشتباه نکرد. چوب در آب این چنین دیده میشود، اشتباه نکرد. اما اگر همه این قیود موجود و محمول همه اینها را رها کنند، بگوید این چوب منکسر است، این اشتباه کرد. چون خطا و ثواب مال مقام حکم است. در مرحله حس اصلا حکم نیست، یعنی در جا دستگاه کارهای فیزیکی است کسی حکم است به تأثیر و تأثیرات ما است که علم نیست، این زمین است برای علم. اونجا که اصل درک صورت است، احساس صورت محسوس است دانند آن، اینجا علم است. اینجا که حکم نیست به مشاهده، این فقط تصور است، تصور شخصی است. نکن ما از کنار این درخت هم کرد چون این صورت درخت در ذهن ما هست، این میشه تخیل درخت، اینجا که حکم نیست. از این مرحله بالاتر آمدیم، حالا به هر نه مسامحتا بگیم تدریب یا نفس ترقی کرده مقام کلی ترش رسیده، کلی این دنیا که میشه شجر، شجر هم که حکم نیست. نه شجر حکم است، نه صورت متخیله شجر حکم است، نه صورتی که الان مشاهده بکنه حکم است، نه دستگاه فیزیکی است و داری چشم، اینا همشون مفردن. به چون مفردن تصورن، به چون تصورن حکم ندارن، به چون حکم ندارن خطا و ثواب ندارن، چون ثواب و خطا مال حکم است. حکم هم در تصدیق پیدا میشه، تصدیق در مقابل تصور شعر یا تصور است یا تصدیق، در تصدیق است که حکم است. حکم اگر با واقع سنجیده بشود یا سواب است چه خطا. پس در حس خطا نیست اصلا، در تخیل خطا نیست اصلا، در تعقل معانی کلی خطا نیست اصلا، چون که سواب هم نیست. این صورت محسوسه نه سواب است نه خطا، این صورت متخیله نه سواب است نه خطا، این صورت معقول هم نه سواب است. این او رو نشون میده همین. اگر ما حکم کردیم که این واقعا این طور است و با خارج سنجیدیم و نسبت دادیم بودیم واقعش هم همین طور است، یعنی تصدیق کردیم، اونگاه این تصدیق یا مطابق است با واقع میشه سواب، یا مطابق با واقع نیست میشه خطا. سواب و خطا از این به بعد پیدا میشه. اینجا گفتن العلم ما تصور به ما هست. تصور حالا یا محسوس است یا متخیل است یا معلوم، یعنی یا جزئی است یا کلی. در سطور تصورات ما نه ثواب داریم نه خطا. وقتی تصدیق در کار شد به کار آمد که در تصدیق حکم است، این حکم که مطابق با واقع است میشه ثواب، اگه غیر مطابق است میشه خطا. پس العلم ما تصورات ما تصدیق، در تصور چه جزئیش چه کلیش ثواب و خطایی نیست، در تصدیق که حکم است اگر مطابق با واقع بود میشه ثواب، اگر مطابق نبود میشه خطا. پس حواس هرگز اشتباه نمی کن، این کانال علم رسانی هرگز اشتباه نمی کند، چون که هرگز ثواب هم نیست. ثواب و خطا مال حکم است، مال تصدیق است، نه مال تصور است. پس نمیشه گفت به اینکه سرمایه های علوم ما حواس است و حواس هم اشتباه میکنه. این عقل است که امانت حواس رو حفظ نمی کنه، به اشتباه میکنه. اگر همون راهی را که حواس طی کرد از همون محسوس به متخیل معقول در هر مرحله همون را حفظ بکند، هرگز اشتباه نمی کند. حس میگو این چنین نشون میدهد، اون حالتی که به انسان نشون داد اینه که چوب در آب صاف که در اون عمق از آب قرار بگیرد شکسته دیده میشود. این چشم به باصره که نمیگوید این چوب در واقع این است، این صورت نشون میدهد. آینه ها گوناگونند، اقسام و انواع آینه فرق میکنند، بعضی کوچک نشون میدن، بعضی ذره بینن، بزرگ نشون میدن، بعضی چند چهره نشون میدن. اگر انسان بگوید من در این آینه تضایی اون درخت را این چیزی میبینم، هرگز اشتباه نمیکنه. و اما اگر همه قیود رها بکنند بگوید از شجرو کذا، اشتباه کرده است، عقل اشتباه میکند که قیود موضوع را رها میکند، حکم را بر یک گوشه بار میکند. این عقل اگر بگوید ستاره در فاصله دور این چنین دیده می شود، اشتباه نمی کند. و اما اگر همه این قیود رها بکنه بگه الکوکب و کذا، اشتباه نمی کند. فتح سره که یا تصور است یا تصدیه، تصورم یا کلیست یا جزئی، و در نتیجه یا محسوس است یا متخیل است یا معقول، و در این کانال تصور هرگز اشتباه نیست، چون که ثوابم نیست، زیرا ثواب و خطا از تطبیق برمی‌خیزد. تطبیق هم مال حکم است، حکم هم مال تصدیق است که در مقابل تصور است. علم تصور و علم تصدیق، ما همونطوری که در خارج میگوییم اون فرش کوتاه‌تر از این فرش است، این فرش با اون فرش مطابق نیست. در سوار ادراکی ما هم این حال رو داریم، سوار ادراکی ما با خارج هم اون حال رو داریم. تا حکم نیامد، تا تطبیق نیامد، تا سنجش نیامد، مسئله ثواب و خطا مطرح نیست اصلا. پس ما اگر خواستیم ببینیم که بشر چون اشتباه میکند پس علم کاشفیت ندارد، باید موضع اشتباه رو بررسی کنیم که کجا اشتباه میکند، تا بریم به سراغش ببینیم که چجور شد اشتباه پیش آمد. اگر علم ذاتاً کاشف است، پس اشتباه از کجاست؟ پس ما جای بحثمون در حریم تصدیقات است، در تصورات. اصلا در تصورات ثوابی نیست، خطایی نیست، نمیشه گفت که حواس اشتباه میکنه.
نگاهی بخواهی تصدیق
را منظره تصور اونجا اگر تصدیق را منظره تصور را سکرم دیگه تصور الحکم است. مثلا ما میگوییم که زیدون قایمان قضیه، اینجا دیگه مرکب تام تقییدی میشود مرکب تقییدی غیر تام. همین که ما قضیه حمله یا شرطیه قضیه حمله را مقدم یا تالیه شرطیه را هم میگیم، یه وقت میگیم زید آمد امر می آید، این میشه قضیه. وقت میگیم اگر زید آمد امر می آید، هر دو به صورت تصور در میاد و تلازم بین این دو امر باعث قضیه شدن این شرطیه است. گاهی ما تصور و تصدیق داریم. این همان است که احیانا میگویند الاخبار بعد العلم بها اوصاف و الاوصاف قبل العلم بها اخبار. یه وقت کسی نمیداند زید دانشمند است، انسان با زیدون عالمون، یه وقت قدری فهمید میگه زید دانشمند. بنابراین ما بله اگه مقدمات صحیح باشه نتیجه صحیح میده، ولی اینها نه ثواب نه خطا، چون ثواب و خطا علا و ملکه است. علا و ملکه یک شعنیتی میخواد. مثلا ما میتوانیم بگوید انسان یا عالم است یا جاهل، اما نمیتوانیم بگوییم این کتاب عالم است یا جاهل. علم و جهل در صورت شعنیت است. تصورات نه ثواب نه خطا، چرا؟ چون تصورات تطبیق ندارد، حکم برشون نیست. اگر حکم نبود نه ثواب نه مطابق نه لا مطابق، چون مطابقت وعده مطابقت مال حکم است، حکم در تصدیق پیدا می شود نه در تصور. پس بنابراین این تصورات نه ثواب و نه خطا. نمی توانیم بگیم اشتباه می کنیم، نمی توانیم بگیم اشتباه نمی کنیم. اشتباه جاش تصورات نیست، تو تصدیقات است. در تصدیقات گاهی ما اشتباه می کنیم، گاهی اشتباه نمی کنیم. چطور؟ ولی که چون در تصدیق حکم می شود به ثبوت محمول برای موضوع، این حکم گاهی مطابق با واقع میشه ثواب، گاهی لا مطابق میشه خطا. پس ثواب و خطا مال حکم است، حکم در تصدیق است. پس بحث ما که آیا بشر اشتباه میکند یا نه، چی جور اشتباه میکند، به چرا اشتباه میکند را باید در مسئله تصدیقات متمرکز کنیم. ببینیم اینجا چرا بشر اشتباه میکند. حکم میکنیم این فعل خارجی فعل نفس است. میگوییم به این که در خارج این چنین است، نه اینکه انسان در نفس خودش چیزی ایجاد بکنه، نه، میگوید این موضوع که اون خارج نشون میدهد، این محمود که اون خارج نشون میدهد، اونها این چنین هستند. این چنین هستند رو دارد برای خارج لباس میبره، خلاصه میدوزه. این گاه مطابق در میاد، گاهی لا مطابق. اگر خودش انشاء بکند نه به لحاظ خارج، این حکم میزد.
چیه خود
موجودیت حکم میتونه نه رو زد که حکم میتونه در نفس؟ بله، این حکم که فعل نفس باشد، نفس میگوید به لحاظ خارج خلاصی داره قوام میدوزه، میگوید این محمول در خارج برای این موضوع است، این عرف رو ایجاد کرده، وای در خارج رابطه نبود. و این اگه با خارج مطابق نباشد میشه خطا، اگه با خارج مطابق باشد میشه ثواب. پس ما اگر خواستیم در برابر یک ایدئالی است که میگوید سرمایه علوم بشر حواس است و جز حواس راهی ندارد و حواس هم فراوان اشتباه میکنند، پس بشر راهی به خارج ندارد، ما میگوییم سرمایه علوم بشر یعنی تصورات حواس است، درست؟ و اما حواس هرگز اشتباه ندارد، چون که هرگز ثواب هم ندارد. ثواب و خطا مال تصورات نیست، اصلا مال تصدیقات است. به اشتباه تصدیقات ببینیم که چی رو اشتباه پیدا شد. هرگز چشم اشتباه رو میکنه، چون چشم حکم نمیکنه. و اگر غیر از این ببیند دستگاه عکس‌برداری ناقص است. چشمی که آب را در چوب به همون وضع میبیند که در بیرون ببیند، اون چشم ناقص است. چشمی که ستاره را در دور اون وضع میبیند که در نزدیک ببیند، این دستگاه دید و عکس‌بردارش درست نیست. کدوم؟ برای خاطر اینکه امر طبیعی و امر مادی باید محکوم قوانین طبیعت ماده باشه. قرب و بعد مادی نمیشه در دستگاه دید دستگاه اثر نکنه. این زاویه هرچه تنگتر باشه و هرچه وسیع‌تر باشه، او یه جور عکس‌برداری کنه و اونش هرچه 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 پس این قوانینی که چشم هست نیست، یه چشم دیگر است که دور و نزدیک درش اثر نکنه، یعنی ماده درش اثر نکنه، خب دیگه مادی نیست. بنابراین چه نزدیک، چه دور، چه از پشت، چه از جلو، چه تو آب، چه پشت زیر آب، چه روی آب، معادلش اثر نکنه. او برای چه شده است. بنابراین اگر کسی بگوید که سرمایه های علوم انسانی حواس است و از کانال حواس علوم می آید و از کانال حواس اشتباهات فراوان است، پس بشر از علمی ندارد، این مغالطه. چرا؟ برای اینکه سرمایه های علوم بشری از حواس است. یعنی چی؟ تصدیقات و تصورات. اینجا سربست حکم کردن رد شد. علوم بشری از حواس است، همینجوری سربسته، و حواس اشتباهاتش فراوان است، پس علوم بشری اشتباهاتش فراوان است، پس ما را خارج نده. همش سربسته. نه، علوم بشری دو قسم است، تصور و تصدیق. سرمایه های علوم از حواست است، سرمایه های چی؟ تصورات و تصدیقات. تصدیقات نه، یه دونش آن حواست است. تصورات درست برای تصورات است، موضوع معمول هم اشتباه نمی کنه. این ها موضوعات است، این ها معمولات است. وقتی گفتید این محمول مال این موضوع است، سبب و خطا در می کنه. پس سرمایه های علوم بشری از حواست است، باید باز بشه. نه، این دو قسم است. انسان انبار نیست، نوار زمستوف نیست که هرچه آمد اونجا ردیف در قفصه بیمونه دخت و دوز نشه. این چیه؟ اگر انسان انباردار حواس نیست، اگر انسان دریاچه برای این تجربه ها نیست، پس دو قسم علم دانش دارد، تصدیقات دارد به تصورات. پس حساب تصدیقات رو جناب کن. تمام این تصورات از حواس می آیند، درست است. حواس اشتباه می کند هرگز، این چیزی نیست. حواس نه ثواب دارد نه خطا، برای که حکم ندارد. اون چه از این راه می آید نه ثواب است نه خطا، این مفردات اسمی کست. پس ثواب و خطا از کانال حواس نیست. ثواب و خطا را در محدوده تصدیقات که حکم است مکار عقل و ذهن و نفس است را جزمی بکنید. اگر مفرداتی که از ذهن آمده هر کدام که در خارج به هم ارتباط داشتن، ذهنم همونجور به هم ارتباط داد، میشه ثواب. ناجور ارتباط داد، میشه خطا. باید اینجا را جزمی بکنید که چیکار کنید، از کجا اشتباه پیدا میشود و چیکار کنید که اشتباه نکنید. پس نمیشن گفت که سرمایه های علوم ما حواس است، حواس هم که اشتباه میکنن. نه، اول باید بگیم که ما دو جور علم داریم، یکی تصور دیگه تصدیق. و این بخش از علوم که تصورات است از حواس میاید، درست. به اینجا جای ثواب و خطا هم نیست، اشتباه هم نیست. ثواب و خطا در تصدیق است. بریم در تصدیق جستجو بکنیم ببینیم که کجا اشتباه میکنیم، به چی اشتباه میکنیم. راهی داریم که اشتباه نکنیم؟ راهی هست برای اشتباه نکردن که اون راه معصوم باشد گرچه روند باز اشتباه میکنن؟ یا نه، صحبت ایدئالیسم و رئالیسم است، نه صحبت ایدئالیست و رئالیست. اینها ممکن است، ایدئالیسم ممکن اشتباه کند، حکیم منطقی فیلسوف الهی ممکن اشتباه کند، اما فلسفه و منطق اشتباه نمیکند. یعنی اون راهی که هدف را نشون میداد او اشتباه نمیکنه. روند گاهی بیراه میران اشتباه میکنه. بالاخره علمی هست، بشر گاهی به اون میرسد گاهی به اون نمیرسد. بعضی هستن که رسیدن به صد درصد رسیدن، مثل خود راه هم خودشون صراط مستقیم هم اشتباه نمیکنن، اون معصومی نبیه مستقیم. بعضی هستن که مقدار از این راه را میرن به مقدار رو نمیتونن برن، اشتباه میکنن، راه اشتباه میکنن. این راه انحرافی نیست. اگر اتن این راه را تهی کرد به مقصد نرسد، نه، راه راه هست. انسان روی تهی هم مقصد نرسد. بین راه و هدف، بین علم و معلوم، رابطه ذاتی است. انسان گاهی جا به جا میکنن به واقع رو نمیبینه. این رو حکیم الهی بود اثبات کنن.
در اون تجربه شما فرمی دورم بشری اولا باید دو زمان باشه، این که میکنم یه تحقیقت خارجی باشه، این که باید روشن شناسی بکنی که چیز، یعنی که ما به چه چیزی تعلق میده. این اولا سانیم در علوم مثلا فرسان تجربی اصلا وضعی از همه مرده تمام قوانینی که داره توی علوم تجربی دارن، اینا فقط در همون حدی متوجه است که تونسته مشاهداتی که معلوم است به اون توجیه بکنه. اگر فرد مشاهده دیگری پیدا شده اون فرمان رو اشکال میکنه. به همین ترتیب هم هستش که قوانین اصطلاح تئوری تجربی رو دارن به سمت یک کلیتی پیش میرن، یعنی که دارن بر کلیتشون داره بر سطح کلیت اینا داره افزوده میشه. و به همین دلیل هم میگن که دارن به حقیقت نزدیکتر میشن، راه هم دارن درست پیدا میکنن، به حقیقت دارن نزدیکتر میشن. اونا به حقیقت هنوز دست پیدا نکردن، حالا بعد بحث در این است که حقیقت رو چطور معنا بکنیم توی
بله.
اینجا همین دیگه قضیه، یعنی اینطور نیستش که صرفا ما بگیم که در تحقیقات و مسائل اصطلاحی در علوم تجربی به تستم اشتباه نمی کنن و کاملا همه تصمیم میگیرن که این رو اینجور بدونن و این مطابقت رو واقع منطقه به حقیقت خارجی هم نمیتونن این پیدا کنن کمی که همه زن نتونستن پیدا کنن همه قوانی انتظار همه در معرض ارتباه شدن و در همه حتی کنشون تقریبا نمیشن.
بله قرض اینه که این بحث تو کلی چی در علوم تجربی چی در غیر تجربی، ولی یه وقت است که میبینیم ما فروشه را در حد فرضیه است، اونجا خودشون میگن علم نیست، فرضیه است، هنوز قانون نیست، میگن ما این هنوز برای ما روشن نشده، یه نمیگن علم، یعنی حالا فرض میگیریم این چی این باشد و در آیده نزدیکی
یا دو
اما این که ما هرچی مشاهده مندقی تر بشه یک قدم و واقعیت نزدیک بشیم این سخن فرضیست یا علمیست؟
من این رو هم میپذیرم که
بسیار پس ما یه واقعیتی داریم اب نداریم، پس به هرچی دقیق تر بریم بهتر به واقعیت برسیم، این هم فرضیه است یا این سخن علمیست؟ بسیار یقین دارد بریم این یکی و اون اشیایی هم که بشر به او رسیده است گوشه از این شیء رسیده برو خیلی از معماها حل نشده، نسبت به اون یک گوشه بالاخره علم است یا اون با فرضیه اون که دیگه فرض نیست دارد میرود به سمت حقیقت، این قدم اول را طی کرده است یا نه؟ نه دیگه کاشفیت است، برای اینکه بقیه از علم نیست تا علم باشه و کاشف نباشه،
این که تبدیل یک مسابقه مفروض میشه چه چیزی کاشف
است؟ نه اگر یک کسی گفت علم کاشف است بگیم چون شما نمیدونید تون اتاق کیه بس علم کاشف نیست، از این مدرجه علم نداریم، ما علم داریم که این ضبط و صوت هست بکنم فلزیست بینم یک چارست بینم فرش، نسبت با کسی که در اتاق دیگه است ما علم نداریم، نه علم داریم کاشف نیست، یعنی خب پس شما رو که نمیدونید علم کاشف نیست، نه علم ازا تحققه تحققه کشف و الاراه ازا لمی تحققه کشف و الاراه، نسبت به اون قدم اول ما علم داریم کاشی است، نسبت به اقدام دیگر علم نداریم، در حد شک و ظن و گمان و وهم است، کاشی بگرش در حد شک و ظن و گمان و وهم است، این خاصیت علم اونا میخوان همین رو هم از دست آدم بگیرن، کسی ادعا نکرده که انسان به همه چیز عالم میرسد، نه به این یکی میرسد بعضی بیشتر میرسد، این یکی راهیست مسئول به همین یک قدم، این یک قدم معصوم است برای که انسان را به مرز قدم دوم برسن، دیگه این چیه نیست کردم یک قدمی که برداشت به مرز قدم دوم هم نرفتن است معصوم، یا اگه یک قدم برداشت عقب بمان، یا این یک قدمی که برداشت یمین باشه جوی اصلا، نه یه نه یمین است، نه یسار است، نه باراست، نه پای است، نه پشت سر بر جنوب، پس این راه معصوم رونده اگر همین یک قدم را به این سمت کرد معصوم، علم نه اقدام دیگر را تهی نکن و علم ندارد، چون علم ندارد کاشف نیست، بنابراین اگر کسی بگوید سرمایه های علوم انسانی حواس است و حواس اشتباه می کند این باید بررسی بشه، نه علوم انسانی دو قسمت تصوران به تصدیق، هیچ تصدیقی از حس بر نخواست و هیچ حسی هم اشتباه نمی کنه، چون که هیچ حسی هم مصیب نیست، چون ثواب و خطا مال تصدیق است مال حکم، حسی امانتی است گرفته شده، پس ما در این تصدیقات که میگم اصل نیست یا اشتباه میکنیم یا مصیبی ببینیم کجا اشتباه میکنیم کجا اشتباه نمی کنیم، و این رو هم باید توجه داشته باشیم که اگر گفتیم اشتباه میکنیم یا اشتباه کردیم منوش با یه واقعیت رسیدیم برو تطبیق کردیم دیم مطابق واقع نبود با حکم میکنیم اشتباه، برای اگه ما به اصل واقع نرسیم از کجا میدونیم این اشتباه، مثل یک کسی که در یک اتومبیل سریع و سیر حرکت میکنن به هر چیزی در حد حد میبینن دیگر نمیگن اون اشتباه بود، اشتباه بود. نه این در اینجا میاد، اون در اونجا میاد، اون در اینجا میاد. الان باید در اینجا زمین بحث کنیم که جای اشتباه کجاست و اگر ما اشتباه میکنیم معلوم شه ثواب برم یافتیم و چیکار بکنیم که اشتباه نکنیم یا چیکار بکنیم که کمتر اشتباه بکنیم و اصلا راه صحیح هست یا اصلا راهی نیست. فیلسوف میگه راه هست، رونده احیانا درست نمیرود. صوفستی میگه اصلا راه نیست. ایدئالیست میگه راه نیست. الحمدلله.